58 اهواز و عوامل ضد انقلاب، موضوعی که از جانب نیروهای بعثی حمایت می‌شد. اما جوانان اهوازی به همراه فرمانده 23 سالشان احمد غلامپور برای مقابله با آنها به میدان آمدند. با شروع جنگ تحمیلی او نیز مانند سایر جوانان به جبهه‌های جنگ رفت. پس از ماها حضور در جنگ به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی کربلا منصوب شد. احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس
88 بود که همزمان با اون از طرف برادران ارتش هم طرحی به مسئولین زیربط پیشنهاد شد که این طرح هم مربوط به منطقه شلمچه بود.
ناینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس:
فرمانده یکی از قرارگاه‌های اصلی جنگ قرارگاه کربلا بوده. تقریبا در کل 8 سال جنگ قرارگاه کربلا با احمد غلامپور یک هویت مشترک داره.
حالا چند دهه زندگی او به قلم تحریر درآمده است.
بسم الله قاسم الجبارین،
آزادی خرمشهر
یا علی به تمام
و تأثیر مستقیم او در عملیات هایی که فرمانده اش بود. مجید مختاری نویسنده کتاب:
تمام تلاش ما این بوده که این نقش فرماندهی آقای غلامپور رو تو جنگ به صورت واقعی نمایش بدیم.
صادق آهنگران از رزمندگان دوران دفاع مقدس:
کسی باید خوب جنگ رو بشناسه، قرارگاه کربلا که ایشو فرماندهش بود بدونه چه بعد شخصیت‌های غلامپور بفهمه.
از تأسیس سپاه پاسداران در اهواز تا عملیات‌های مختلف و ورود به خاک عراق موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. احمد غلامپور راوی کتاب:
در سطح محورهای مقدماتی، خطوط مقدم، چگونگی مثلا درگیر شدن با خطوط اول دشمن، بعد که یه مقدار جنگ رو به جلو میره و ما داره ساختار سازمان میشیم، دیگه ما بحثمون میاد تو سطح قرارگاه.
جلد اول خاطرات دوران کودکی تا خرداد 61 و جلد دوم نیز از تیر ماه 61 تا اسفند سال 64 را روایت میکند. همچنین خاطرات سالهای پایانی جنگ به روایت احمد غلامپور در جلد سوم آن منتشر می شود. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتمین همایش بین المللی نهج البلاغه که در بغداد برگزار شد به محلی برای حمایت از فلسطین تبدیل شد. همایشی که در آن شخصیت‌های سنی و شیعه از کشورهای مختلف حضور داشتند.
اما اقول لك في الدين او نظير لك بالخير.
وقتی همایش بین المللی نهج البلاغه در بغداد به رویدادی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تبدیل می شود، شیخ بلال العبدلی از علمای اهل سنت عراق:
اهم ما تحتاج الیه الامه تجاه القضيه الفلسطينيه وحده الصف.
وحدت میان مسلمین تنها خواسته ملت فلسطینه. فقط با همین شعاره که میتونیم رژیم صهیونیستی رو شکست دهیم و سرزمین های اشغالی رو نجات دهیم.
دکتر صباح زنگنه، کارشناس کرد عراقی:
من مسلمان البایت گشتیان ول یکم.
زمان آن رسیده که مسلمانان با هم دیگر یک پارچه شوند. در قبال 34,000 شهید فلسطینی نباید آرام باشیم.
والقراءات تتنوع على.
در این همایش ده ها اندیشمند اسلامی و دیگر ادیان از کشورهای ایران، لبنان، فلسطین، اردن، یمن و مصر گرد هم آمدند تا هم دیدگاه سیاسی امام علی علیه السلام در مبارزه با ظلم را بر اساس فرازهایی از نهج البلاغه بررسی کنند و هم ملت‌های آزاده را به حمایت هرچی بیشتر از مظلومین فلسطین دعوت نمایند. شیخ غازی حنینه از علمای اهل سنت لبنان:
السنه والشیعه فی.
مفتخریم از اینکه امروز شیعیان و اهل سنت یمن، لبنان و عراق با الهام گرفتن از ظلم ستیزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و با الگو گرفتن از کتاب نهج البلاغه در مقابل استکبار متحد هستند و از هیچ راهی در قبال حمایت از ملت مظلوم فلسطین دریغ نمی‌کنند.
نهج البلاغه is defined as one of the greatest book in the world.
نهج البلاغه را اندیشمندان به دلیل تأکید آن بر کارآمدی نظام واقعی اسلامی الگویی همیشگی برای تمامی ملت‌ها و ادیان می‌دانند، به ویژه در شرایط امروز که ملت فلسطین در سخت‌ترین اوضاع خود به سر می‌برد. در بغداد همزمان عراقی‌ها مهمترین میدان پایتختشان را به دیوار نگاری وعده صادق مزین کردند،
وعده‌ای که نمادش حمایت از ملت مظلوم فلسطین
در مقابل اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیست است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. جام جهانی پارا تیراندازی با دو مدال دیگر برای تیم کشورمان پیگیری شد و نسرین شاهی اولین طلا را کسب کرد. در ادامه این رقابت در کره جنوبی امروز در تپانچه وادی بانوان نسرین شاهی مدال طلا و ساره جوانمردی مدال برنز گرفتن و فائزه احمدی به عنوان ششمی بسنده کرد. پیش از این نیز برای تیم کشورمان محمد رضا میرشفیعی در تپانچه وادی مردان و تیم ایران با محمد رضا میرشفیعی و نسرین شاهی در تپانچه وادی میکس موفق به کسب نشان نقره شده بودند. رقابت‌های دو و میدانی جوانان آسیا در امارات با دو مدال طلا و نقره برای تیم ایران همراه بود. در این دور از رقابت‌ها نازنین فاطمه عیدیان در 400 متر بامانه ضمن جابجایی حد نصاب ملی جوانان و بزرگسالان ایران مدال طلا دریافت کرد و مهدی هفت چشمه در ماده پرتاب چکش با پرتابی معادل 66 متر و 64 سانتی متر نشانه نقره گرفت. تیم ملی فوتسال ایران فردا در فینال هفدهمین دوره جام ملت‌های آسیا برابر تایلند میزبان رقابت‌ها سفاری می‌کند. این دیدار ساعت 14:30 دقیقه در سالن بانکوک آرنا آغاز می‌شود و تیم کشورمان در صورت پیروزی 13مین بار قهرمان آسیا می‌شود. پیش از ظهر فردا هم دو تیم تاجیکستان با ازبکستان دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند و افغانستان و قرقیزستان هم برای معرفی نماینده پنجم آسیا در جام جهانی برابر یکدیگر سفاری می‌کنند. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز با یک دیدار در اصفهان پیگیری می‌شود و از ساعت 16 زوباهن پذیرای تیم طبیعت تهران خواهد بود. پیش از این شهرداری گرگان در دو بازی ابتدایی از مراحل پنجگانه نیمه نهایی موفق به شکست محرام تهران شده است. و چند خبر از فوتبال باشگاهی در اروپا. در آغاز هفته 33 لیگای اسپانیا رئال مادرید 1-0 سوسییداد را شکست داد و در صدر جدول 84 امتیازی شد. امشب خیرونا با لاس پالماس، آلمریا با خطافه، آلاوز با سلتا ویگو و آتلتیکو مادرید با بیلبائو دیدار می‌کنند. در هفته 34 سری آ ایتالیا هم یوونتوس با میلان، لچه با مونزا و لاتسیو با ورونا در هفته 31 بوندسلیگا آلمان با لورکوزن قهرمان زود هنگام مسابقات با اشتوتگارت، آگزبورگ با وردر برمن، بایر مونیخ با اینتراخت فرانکفورت، فرایبورگ با وولفسبورگ و لایپزیگ با دورتموند مساف می‌کنند و در دیدارهای آغازین هفته 35 لیگ برتر انگلیس وست هم با لیورپول، فولان با کریستال پالاس، منچستر یونایتد با برنلی، نیوکاسل با شفید یونایتد، ولورهمپتون با لوتون، اورتون با برنتفورد و استون ویلا با چلسی دیدار خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا که ساعت 14:38 دقیقه و 40 ثانیه است به پیک نیمروزی رسیدیم. صف وام ازدواج امسال در انتظار تصمیم بانک مرکزیه. وام ازدواج امسال حدود دو برابر شده، اما در صورتی که سهمیه بانک ها برای این وام در مقایسه با سال قبل افزایش پیدا نکنه، صف متقاضیان این وام امسال هم همچنان افزایش پیدا میکنه. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار گروه بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما، خانم باصفا. خانم باصفا، چه تغییری در مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری رخ داده؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. وام ازدواج در سال جاری برای آقایان زیر 25 سال و خانمای زیر 23 سال 350 میلیون تومان شده و برای باقی افراد 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده. وام فرزندآوری هم در سال جاری برای فرزند اول 40 میلیون تومان، فرزند دوم 80 میلیون تومان، فرزند سوم 20 میلیون تومان، فرزند چهارم 150 میلیون تومان و فرزند پنجم و بعد از اون 200 میلیون تومان در نظر گرفته شد. یعنی رقم وام ازدواج در سال جاری برای گروه های سنی مختلف به تناسب افزایش پیدا کرد.
حالا از شرایط صف وام ازدواج بگیم.
بله، در سال
چند نفر الان تو صفن همچنان؟
بله، در سال گذشته حدود 150 هزار نفر در صف وام ازدواج موندن. در در سال جاری نمایندگان مجلس رقم 300 هزار میلیارد تومان رو برای وام ازدواج در نظر گرفتن. با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد و با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام دادن، کف سهمیه برای وام ازدواج برای بانک‌ها 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. یعنی این رقم مثل پارسال، پارسال هم 200 هزار میلیارد تومان بود، امسال هم همین رقم تعیین شد. در صورتی که
یعنی با این عدد پوشش میده حتی اون صف ازدواجی که پارسال بوده.
همون دقیقاً مطلب همینجاست.
همچنان موضوع ادامه دار
همچنان ادامه دار میشه. یعنی 150 هزار نفر از سال قبل موندن، امسال دوباره یه تعدادی ثبت نام میکنن و این صف وام ازدواج امسال هم افزایش پیدا میکنه. البته یه نکته ای هست، هنوز بانک مرکزی این کف 200 هزار میلیارد تومان رو به صورت قطعی به بانک ها ابلاغ نکرده. اونطور که معاون اعتبارات بانک مرکزی گفته، دارن توان بانک ها رو بررسی میکنن. اگر ببینن که بانک ها توان بیشتری برای پرداخت وام ازدواج دارن، ممکنه که این رقم افزایش پیدا کنه. در غیر این صورت صف وام ازدواج امسال نسبت به سال قبل قطعا افزایش پیدا میکنه.
سپاسگزارم از شما خانم باصفا، خبرنگار گروه بانک و بیمه، خبرگزاری صدا و سیما. خب همچنان با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. 39 شرکت دانشبنیان در حیطه‌های اجتماعی و اقتصادی تا فردا 9 اردیبهشت در هتل ارن دستاوردهای خودشون رو به مردم معرفی می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها تا نگاه نوی واقفین توانستن خدمات پرهزینه درمان رو برای مخاطب‌هاشون صفر کنند.
برای درمانشون کاملا ناامید شده بودن، چون توصیه پزشکا قبل از اینکه به ما مراجعه کنن این بوده که ایشون به علت توده که روی دستشون داشتن نیاز به قطع دست داشتن، ولی با ورود به مجموعه ما و کاری که در واقع ما تونستیم انجام بدیم، توده ایشون درمان شد و ایشون دیگه به هیچ وجه نیاز به قطع عضو نداشتن.
این صدای دکتر شهزاد یعقوبی است. درباره یکی از روزهایی میگوید که خودش با 24 نفر دیگر درسشان که تمام شد رفتن بیمارستان‌های دولتی برای درمان خانواده هایی که زیر برگه آزمایششان سرطان پوست، سینه و توده های شکمی تایید شده بود. سما منصوری، کادر درمان.
توده سرطانیشون خیلی نزدیک به چشمشون بوده و احتمال اینکه به عصب‌های چشم آسیب برسونه و منجر به تخلیه چشمشه بالا بوده. ببینیم به صورت کامل درمان شده.
اسم سرطان کم حراسی برایشان نبود. هزینه ها هم همینقدر نگرانشان میکرد و گاهی درمان را رها میکردند. نسیم شرقی، کادر درمان.
زمانی که ما گفتیم هزینه پرداخت شده، به قدری خوشحال شدن که گفتن که چه کسی هست که این هزینه ها رو پرداخت کرده.
آنهایی که نه این پزشکا میشناسندشان، نمیخواهند در این نمایشگاه نامی از آنها برده شود. شهرزاد یعقوبی، متخصص سرطان.
تامین سرمایه ما با استفاده از وقف انجام شده.
میرآقایی، مدیر عامل پیشرو فناوران درمان پارس.
دانش فنی که ما به قول خودمون بهش رسیدیم بدون هزینه کارت‌های واقفان محترمی که امروز الان در واقع امکان نداشت امروز به محصول تبدیل بشه.
حضور این واقفان باعث شده که ما هم علم و دانشی که داریم رو وقف این جامعه بکنیم.
این وقف کردن خودشان را در حرف‌های دکتر خدامی می‌شود پیدا کرد. وقتی یکی از بهترین دانشجویان دانشگاه یوتای آمریکا شده و پست دکترایش هم از هاروارد گرفته و آنجا نماند، پیشنهادها را نادیده گرفت. خدامی پست دکترای بیولوژی مولکولی از دانشگاه هاروارد آمریکا.
بنا بود توی دانشگاه تگزاس مشغول بشم به عنوان هیئت علمی. سال 96 که اومدیم فناوری جدیدی رو شروع کردیم که کلا در دنیا هم ناشناخته بود، در حوزه توسعه درمان‌های نقایص ژن درمانی، بیماری‌های ژنتیکی نظیر بیماری پروانه‌ای، بیماری تالاسمی وارد در واقع میدان شده.
دهخانی زاده، دکترای سرطان شناسی از دانشگاه آمریکا.
مسیر کلا داره به سمت یک سری روش‌های نوینی حرکت می‌کنه که بحث وقف هم خوبه که همراه با این پا به پای این به سمت روش‌های نوین هم در واقع وارد بشه.
همسر دکتر خدامی است. یک تیم 45 نفرند که میگوید حالا که وقف‌ها هم به روز رسانی شده، داشتن فناوری روز دنیا با بهترین کیفیت در کشورمان دور از دسترس نیست اگر این وقف‌های جاری ادامه داشته باشد. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:07 است. خدا نگهدار.
مازندران
صدایی آشنا
صدای شما
صدای ما
صدای
رادیو.
ما
رادیو مازندران
همه افتاب و ماه آسمونی همه مازندرانی دماوند کوهست نشونی بباره
موج ای ام
ردیف 819 کیلوهرتز پیام مازندران بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن مهربان ترین که در دل خانه دارد به نام خدا دوستان عزیز شنونده سلام بعد از ظهر بهاری شنبه همه شما به خیر باشه امیدواریم امروز رو تا به این فرصت با آرامش سپری کرده باشید به امید خدا تا پایان روز در کمال آرامش و سلامت در کنار عزیزانتون باشید ما در خدمت شماییم از بخش عصرگاهی و شبانگاهی برنامه های رادیو مازندران به امید خدا تا ساعت 24 امشب مازندران رو در بخش پایانی تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در کلامی گوهربار فرمودند داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید فرصتی که دارم فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمت شما عزیزان اعلام می کنم بعد از عرایز بنده در ساعت 15 به اتفاق همراه میشیم با همکارانمون در مرکز اصفهان و برنامه زندگی شما بپرسید. ساعت 16 خبرهای استان با آگاهیتون میرسه. دنیای جوانی ساعت 16:15 تقدیم میشه به دوستان جوان هم‌استانی. ساعت 17:18 در خدمت همکارانمون هستیم در برنامه زنده و آشکاری نماشون. 18:30 آوای سلامت تقدیم شما خواهد شد. 18:40 از پخش در خدمت شما این با ویژه برنامه اذان دعا و نیایش هنگام اذان مغرب امروز با افق ساری ساعت 19:02 است. بعد از دعا و نیایش و اذان مغرب خبرهای استان با آگاهی شما میرسه. 19:30 روستا در مازندران تقدیمتون میشه. ساعت 20 همراه شما هستیم با تراوت. 20:30 یاد ما نرود رو براتون پخش میکنیم. قصه های خاله مهتاب 20:45 تقدیم کوچولوهای گل دوست داشتنی میشه. ساعت 21 همراه شما خوبان خبرها رو از رادیو ایران پی میگیریم. بعد از خبرها در ساعت 21:35 همراه میشیم با همکارانمون در برنامه که زندگی شباهنگام. 22:30 مشاعر مازندران براتون پخش میشه. ساعت 23 شنونده گسپنار خواهید بود و 23:30 نمایش شب رو تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که فرصت کنید و برنامه‌های مورد علاقتون رو از رادیو مازندران بشنوید. به اتفاق همراه میشیم با پیام‌های تلفنی این بخش و اولین پیام وضعیت هوای استان مازندران در ساعات پیش رو.
بلانپور هستم از مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان. دیروز آمول با پیشبینی دمای 28 درجه گرم‌ترین و امروز صبح بلده با دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین نقطه استان بود. دیروز سایه در گرم‌ترین ساعتش به 27 درجه و امروز هم در خنک‌ترین ساعت به 4 درجه سانتیگراد رسید. نقشه پیشابی هواشناسی نشون میده که از امروز شنبه تا سه شنبه روند افزایش نسبی و تدریجی دما رو خواهیم داشت و در ساعت بعد از ظهر احتمال افزایش موقتی ابر هم در ارتفاعات وجود داره. چهارشنبه شاهد کاهش نسبی دما هستیم. در ارتفاعات استان چهارشنبه عصر افزایش ابر و بارش پراکنده رو داریم. پنجشنبه علاوه بر بارش پراکنده در ارتفاعات در مناطق غربی هم بارش پراکنده رو خواهیم داشت. دریا امروز موج کوتاه داره و برای فعالیت‌های دریایی مناسب وقت بخیر و خدا نگهدار.
به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت دوستان و بزرگواران. شایان منتظری هستم، کارشناس ارشد گل و گیاهان زینتی و مدرس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای مازندران. دوستان در خدمت شما هستیم با موضوع اینکه با توجه به تغییر فصل و شروع فصل بهار از گل‌ها و گیاهان آپارتمانی داخل منزل چطوری مراقبت کنیم. خب معمولا فصل بهار فصلیه که با توجه به گرم شدن هوا و افزایش مقدار شدت نور و افزایش دما گیاهان ما خب شروع می‌کنن به رشد فعال. توجه به اینکه این رشد فعال رو دارن نیاز دارن به یک سری شرایط خاص، از جمله اینکه اول باید خاک اونها تعویض شده باشه. توصیه میشه در اواخر زمستان یا اوایل فصل بهار حتما تعویض خاک گلدان رو انجام بدیم. حالا برای بعضی از گیاهان توصیه میشه صورت سالانه، بعضی از گیاهان کم رشد مثل کاسکوس ها یا مثلا گیاهانی مثل سیکاس ها معمولا هر دو سال یک بار توصیه به تعویض خاک گلدان رو داریم. حالا اگر تعویض گلدان انجام شد حتما باید احتیاطات لازم باشه. زهکش گلدان به صورت مناسب انجام شده باشه که بتونه آب اضافی از گلدان خارج بشه. و مسئله دوم بحث تغذیه گیاه هست.
که دیگه با توجه اینکه گیاه در حال رشد کردنه، خب مشخصا نیازهای کودی و تغذیه گیاه ما بیشتر میشه و توصیه میکنیم که در فصل بهار حتما از کودهای کامل به صورت کودهای شیمیایی که تشکیلی هستن از عناصر میکرو و ماکرو المنت حتما استفاده بشه، حالا بسته به توصیه و نظر کارشناس، به صورت هفتگی، ماهانه و یا هر دو هفته یک بار و با دوز مناسب به صورت اسپری روی برگ‌ها یا از طریق آبیاری همراه با آب آبیاری برای تغذیه گیاهان بهتر اقداماتی صورت بگیره که امیدواریم توی این فصل رشد خیلی مناسب و خیلی خوبی برای گل‌های شما در نظر داشته باشیم. متشکرم و خدا نگهدار شما.
خداوند جان و عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز این برنامه. علی وطن‌دوست هستم، دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه. خرد یعنی توانمندی، خرد یعنی اندیشیدن، خرد یعنی تعقل. همه شما عزیزان با این واژه آشنا هستید. اما منطق یا خردمند بودن یا منطقی بودن چه سودی به حال ما داره؟ هرانچه را که در زندگی ما رخ می‌دهد بیشتر هیجان مداری و بیشتر تعقل پذیری و تعقل مداری یا منطق مداری است. دوستان عزیز، برای اینکه منطق مدار باشیم و زندگی ما هیجان مدار هم باشد، باید تعادل رو در زندگی خودمون حفظ کنیم. حفظ تعادل یعنی که افراط نکنیم، تفریط نکنیم. حفظ تعادل در زندگی یعنی این که منطقی فکر کنیم، منطقی بپذیریم آنچه را که واقعیت دارد. پذیرش واقعیت از نگاه روانشناسی یعنی این که شما آنچه را که هستید، خودت رو همونطوری که هستی، زندگی خودت رو، همسر خودت رو، شغل خودت رو، محیط خودت رو باید بپذیری و اتفاقاتی که برای شما پیش میاد رو باید بپذیری. پذیرش باعث میشه شما تلاش خودت رو بیشتر بکنی، عیب خودت رو، مشاهد خودت رو، نواقص خودت رو درک کنی و بفهمی. پس بنابراین منطق مدار بودن در کنار هیجان مدار بودن، زندگی خوب، نشاط خوب، موفقیت خوب، پیشرفت خوب رو به همراه خواهد داشت. پس شاد باشید، موفق باشید، خدا نگهدار.
از همراهیتون با پیام مازندران سپاسگزاریم. وقت همه شما به خیر باشه. لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش و سلامتی. امیدواریم هفته که پیش رو دارید پر باشه از نشاط، آرامش، موفقیت برای تک تک شما هموطنان خوبمون در هر کجای ایران سربلند. تا تا ثانیه های دیگر از ساعت 15 از طریق امواج همراه میشیم با همکارانمون در مرکز اصفهان و برنامه زنده شما بپرسیم.
همراهی شبکه‌های رادیویی سراسر کشور تقدیم می‌کند.